اما پرنده دیدم تکثیر می شود و رنگ بال بنفشش دیدم تمام آسمانم را پر می کند.
بله.
این هم نمونه بود که یک مورد از رنگ بنفش سوریان حسین منزوی.
و با این شعر از حسین منزوی برنامه رو به پایان می برم که با این مطلع شروع می شه: وقتی کمان مغربی ساعت سرخی زد، مردی درون دایره مسدود سرگردان بود. اشباح از حواشی میدان جوشیدند و اسبهای سیمانی با شیهه‌های خاموش روی دوپای خیش خروشیدند. خورشیدهای کاذب گل کرد، فواره‌های سرخ، سبز، نارنجی شلیک شد و مرد با خود اندیشید: آیا غبار خستگی را از دلها این آب‌های رنگین خواهند شست؟ بدرود، خدا نگهدار. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. اگر تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، استدعا می‌کنم از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمون. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست.
الو 114، چند وقتی منزله همسایه ما تخلیه است.
الو 114،
زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، هفته بسیج مبارک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودشو با ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم. از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم. از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1/112. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
14 مربع.
پویش ایران همدل.
8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفت و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience
the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند، که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح‌الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست‌ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان‌های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک‌های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
Est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
صرفه‌جویی بهترین روش برای مصرف بهینه منابع انرژی است. در هر جای کشور عزیزمان ایران هستید، با مصرف تجدید گاز در صرفه‌جویی این منابع و ذخایر خداداد شرکت کنید تا همه هموطنان عزیزمان امکان استفاده بهینه از این منابع انرژی را داشته باشند.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی، استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می دهند. حوادث مرتبط با دودکش و نشتی از درز های ایجاد شده بین قطعات دودکش، نشت از شیلنگ گاز به علت عدم یا نقص در بست، فرسودگی، پارگی یا پوسیدگی که تعداد زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن دو برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناک‌تر و مرگبارتر از حوادث انفجار و آتش سوزی است. همه ساله میزان مرگ و میر ناشی از حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی در انتهای مهر ماه سریع افزایش می‌یابد و در دی ماه به اوج خود می‌رسد.
و اینک برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو.
پژواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
چیز در حال گذر و حرکته، در حال تغییر و دگرگونی، در حال رفتن و شدن، مثل امروزی که گذشت و تا چند لحظه دیگه به فردا میرسه. من ساکن خلوت خودم هستم و به گفتگوی با خیش مشغولم. خواب از چشمم رمیده و رفته، خوابم گریخته امشب. وصل میشم به مطلع غزل مولانا تو دیوان شمس. این دیوان شمس میدونید که مجموعه غزلیات مولاناست، چون بیشتر غزلهاشو با تخلص شمس ساخته، کلن معروف به دیوان شمس. شمس هم که خب میدونید یه جورایی سلسله جنبان رشته جنون مولانا بود، البته با معنای خاصی که برای جنون قائلن، که رهایی و خلاصی از زندگی مادی رو از اون مراد میکنن. در واقع جنون مقابل منظم بودن به عقل معاشه. به هر روی خوابم گریخته و ناخودآگاه به مطلع این غزل میرسم. همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد، همه شب دیده من بر فلک استارش مرد. خوابم از دیده چنان رفت که دیگر ناید، خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد. قشنگه، هزار بار خوندمش اما هنوز از زمزمش کیف میکنم و لذت میبرم. چه شوریدگی جذاب و غریبی دارن این دست آدما، چه ربط و بست و پیوند فوق‌العاده‌ای دارن به عنوان یه مخلوق با خالق، یه ربط عاشقانه و شورانگیز میان عبد و معبود که انگار سرشار از جذبه این وصلن، این مستی و رقص یه ذره در شعاع خورشید. انقدر پر پیمانشون از زلال این ارتباط که هنوز این طرف با این همه فاصله، از پشت این همه قرن و زمان رفته و گذشته، هنوز آثارشون تازه است و تأثیرشون بسیار. گاهی که کمی رهاتر، کمی آرومترم، تورق یه دیوان، زمزمه یه غزل، چند بیت، واقعا عین برگی در باد شناورم میکنه. منو با خودش میبره. یه دفعه اگه علاقه دارین امتحان کنین، چون وقتی این نسیم من سیاه نامه سنگین دل رو به عزیمت وامی داره، شما که خودتون سبکین و سبکبال رو حتما لذتی مضاعف میبخشه. همه کلمه ها، شعر ها، جمله ها اینطور نیستن. اصلا از این حرف و حدیث و سخن سرایی فقط بخش اندکیش قابلیت پیدا می کنند که از صافی زمان عبور کنند. نه همشون و نه همه ی حرف ها. انگار کن حرف ها و کلمه ها موجود زندن، جون دارن، بال دارن، پر می زنن، پرواز می کنن. بسته به این که کلمه در هوای کدوم نفس احیا شده باشه و از نفس کی نفس گرفته باشه، ارتفاع پریدن و مدت و مسافت رفتن و پرواز کردن و حتی طول مدت زنده بودن و نفس داشتنش فرق میکنه. مثلا کلام من اگه باشه، غالبا لحظه‌ای بیشتر نمیمونه. تو همون لحظه هم احتمالا اونقدر جون نداره تا اثر بذاره. اما نگاه که میکنی، کلی عبارت و کلمه میبینی که از راهروی بلند زمان و از تونل تاریخ، از گذشته تا امروز و هنوز رد شده و حیات داشته و هنوز که هنوزه اونقدر زنده و جوندار و پرنفسه که قادر دلهای مستعد و گرم کنه و آتش بزنه، اثر بذاره، حتی روی دلهایی که اونقدر قابل و مقبول نیستن. این نفس داشتن کلمه واسه قوت و قدرت نفس صاحبشه که تصرفی در عالم داشته و بلکه هنوزم داره، که از اون ور تاریخ تو روزگار امروز و هنوز با چند تا عبارت و جمله دل سید میکنه. والا با همین حروف همین کلمه رو منم میسازم، میگم، به کار میبرم، اما نه اثری داره و نه تأثیری و نه موندگاری. شمس تبریزی تو مقالات که همون مقامات باشه میگه همه کس قصه فلان عارف سوخته رو نقل میکنن، میگن اما آب از آب تکون نمیخوره، هیچ اثری در مخاطب حادث نمیشه. بیا تا همون حکایت رو من روایت کنم تا ببینی از این مجلس چه تعداد کشته و مدهوش سر دست بیرون میبرن. اینه اون تصرفی که میگم، تصرفی که در هوای نفس آدم موج میزنه. اون وقت هوای نفسش اگه کلمه بشه رد میشه از حصار زمان و همین جور جوندار و اثرگذار به من و ما میرسه. این قدرت نفس و تصرف در کلام البته که سهل و ساده به دست نمیاد، یعنی هر قدرتی در عالم وصل به قدرت لایزال حقه، یعنی ذره ای از اون آفتابه. این آبی که ما صدها کیلومتر این ورتر شیر رو باز میکنیم و جاری شدنش رو میبینیم و مینوشیمش. شیر رو باز میکنی آب جاری میشه، ولی آب که از آن اون شیر و اون لوله نیست. آب از دریاست، از سرچشمه است، از یه منبع بزرگ، یه مخزن اصلی که کلی لوله ازش منشعب شده، این سو و اون سو، دور و نزدیک از قرابت او، از وصل و وصالش بهره میگیرن و منتفع میشن. اثر و تأثیر و تصرف کلمه واسه نفس گوینده است و قوت و قدرت نفس صاحب سخن از ارتباطش با حق که تنها قادره ناشی میشه. همین جور که هر موجودی وجودش رو کم یا زیاد از وجود او تعالی وام گرفته و الا هیچ وجودی جز او نیست و جز او نمیمونه و باقی نیست. این که فرمود به هر طرف رو کنی حق آنجاست
و کل شیء هالکن الا وجهه،
یعنی هرچه هست نابودنیه الا او که بود حقیقیه. بود او تعالاست، بقیه نمود و عکسی از آن وجود. کلمه اگر اثر میکنه از اینه، رمز موندگاری و اثر بخشیش اینه. شاید اگه همت جمع کنم، قدم بردارم و توفیق او رفیق راهم بشه، از این تاثیرگذاری به قد ظرفم و استعدادم اثری بگیرم و بهره‌ای ببرم، که فرمود اونقدر که سعی میکنی بهره میبری. خدا توفیق حرکت و برکتش رو به همه ما ارزانی بداره و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.